بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله دهم، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در مسئله دهم مصادیق عوانی را بیان میکند که بحث استدلالی آنچنانی ندارد. عبارت رو میخوانیم: الظاهر ان المراد من الاواني ما يكون من قبيل الكأس كاسه والكوز السيني والقدر و سماور. قدر که دیگ هست و کوزم که کوزه است، و سماور، سماور لفظ روسی است، آقای جلیل آبادی نیستن، نه فارسی نه عربی و نه غیر. و فنجان آدر
آقایش هم فارسی نیست،
سما فنجان فارسی، در فارسی فنجان میگیم دیگه. ول فنجان خوب، و ما یطبخ فیه القهوه، در عراق نجف یه چیزی مسیه هست شبیه به اصطلاح کتری های استوانه ای که قهوه داخلش درست میکنن و بهش میگن ما یطبخ فیه القهوه. و امثال ذلک مثل کوز القلیان، بل و المصفات و المشقاب و النعلبکی دون مطلق ما یکون و ظرفن. این مصادیق خواندم براتون، همه اینا رو معناش رو میفهمید. مشقابش که همون مشقاب نعلوکی هم که نعلوکیه، مصفات هم که چای صاف کنه، و همه اینا کوزه قلیون هم که اون بدنه است که آب و داخلش میذارند و قلیون استفاده میکنن، کوزه قلیون. این ظروف را به عنوان مثال آوردن. عنایت کنید، مسئله از لحاظ مفهومی جایی برای بحث ندارد. اگر ظرف از طلا و نقره باشد، استفادهش حرام و محرم است. اما ظرف چیست؟ اما اوانی چیست؟ در لسان روایات آنیه آمده است. آنیه و امانی، اوانی چه باشد؟ مساوی با ظروف است یا نه معنای دیگری دارد؟ گویا معروف این است که منظور از اوانی ظروف باشد، ولی که سید طباطبایی می فرماید که اوانی با ظروف مترادف نیست. می شود چیزی ضعف باشد و آنیه نباشد، انا نباشد. و پس از آن که معنای اوانی معلوم نبود چه می شود؟ این کلمه می شود مجمل. قاعده در مجمل چیه؟ اخذ به قدر متیقن می شود. هر کجا شک بکنیم که این شیء، این وسیله ظرف هست یا ظرف نیست، رجوع میکنیم به اصالت البراءت. اصالت البراءت هم براءت شرعی و هم براءت عقلی. عنایت میکنید براءت شرعی و عقلی را یه ذره برای شما توضیح بدم، چون که یک کمی برای بعضی از عزیزان چیزی تازه باشه. شما این مقدار شنیده اید، براءت شرعی آن است که دلیل اعتبارش حدیث رفعه، براءت عقلی آن است که حدیث که دلیل اعتبارش قاعده قبح اقام. این کافی نیست، با این مقدار نمیتونیم فرق بین براءت عقلی و براءت شرعی را اعلام کنیم. چرا؟ برای اینکه اگر یک چیزی را درباره تکلیف بودنش یه تکلیفی را که شک بکنیم، اونجا طبیعتا هم بلابیانه اما لا یعلمونه. پس نمیشد تشخیص داد که براءت شرعی کجاست، براءت عقلی کجاست. شما فقط این خط گفتید که براءت شرعی آن است که مدرک اعتبارش حدیث رفعه، براءت عقلی آن است که مدرک اعتبارش قاعده قبح اقام بلابیانه. اما ما میگیم که شک در جزئیات استعاذه برای نماز شک بکن. استعاذه جزء نماز هست یا نیست؟ اینجا براءت جاری میکنه. خب هم لایعلمونه هم بلابیانه. پس فرق بین براءت عقلی و شرعی فقط اسم دیگه، رسم نیست. ما رد بشیم دیگه همین مقدار تمام؟ نه، فرقشو برای شما گفته بودم. فرق اصلی براءت شرعی با عقلی این است که اگر یک حکم از سوی شرع قابلیت جعل و وضع داشت، جا برای براءت شرعی فراهم می شود، و اگر قابلیت جعل نداشت، قابلیت رفع هم ندارد، جا برای براءت شرعی نیست. احسنتم. بین جعل و رفع تقابل عدم و ملکه است. قابل جعل بود قابل رفع، قابل جعل بود قابل رفع نیست. لذا میگیم در باره شک در جزئیت قصد امر یا قصد قربت برای صلات شک دیگه، شک در جزئیت براءت شرعی جاری. چرا؟ قابلیت جعل ندارد. چون قابلیت جعل ندارد، قاعده رفع هم نخواهد داشت. فهمیدیم فرق هر دو را؟ بنابراین
این
اگر عرف جواب نداد، شک کردیم که این زر این انا هست یا نیست، عرف هم جواب نداد، شک دیگه، شک که جلوش نمیتونیم بگیر، شک میاد از هر منشأی بیاد. بعد از که شک آمد و عرف هم، البته شما خیلی درست میفرمایید، در تشخیص مصداق انا جزء از قلم رو کار عرف است. کار عرف کجا بود؟ تشخیص معانی الفاظ، که قاعده چی شد؟ قاعده کلی رو حفظ کنید. قاعده کلی چه بود؟ عرف مرجعیت دارد در تشخیص معانی الفاظ، نه احسنت. صدا میخواد مثل صدای آقای علیزاده، نه در تطبیق مفاهیم کلی بر مصادیق، که اونها اونجا چرا اونجا مرجعیت ندارن؟ چون اونجا دید تخصصی لازم دارن، دید عرف کارایی ندارن، رمز عدم اعتبارش هم این است. بسیار خوب، من اینا رو دیگه میخواستم کامل ترش بکنم که سوال شد و گذشتیم. اما میان این بحث و اون بحث فاصله شه کمی زیاده. به حضور شما تطبیق مفاهیم کلی بر مصادیق یک مطلبیست و انطباق کلی طبیعی بر مصادیقش بر مصادیق معلوم و واضحش مطلب دیگری است. خوب دقت کنید، احل الله البیع، که خداوند بیع را حلال کرده است. عرف چه می کند؟ مفهوم کلی نیست، لفظ بیع، لفظ بیع به چی چیز صدق می کند؟ این مفهوم کلی نیست. مفهوم کلی این است که شما مثلا درباره مفهوم حدث کلی فقهی بگیم، مفهوم حدث، مفهوم تعبد، مفهوم توسل، از مفاهیم کلیه که به عنوان مفهوم لفظ کار نداریم، لفظ تعبد معلومه، به عنوان مفهوم کلی که خودش دارای وسعت تعقلی است، این را عرف نمیتونه این کار را بکنه. باید از طریق خودش، از طریق تعقل، حالا عقل کلامی باشد، عقل فلسفی باشد، مقدمات و مؤخرات مربوط بهش باشد، باید از طریق خودش حل کنه. جواب شما یک کلمه بود، اون لفظ بی لفظ کلی نیست، لفظ بی به چه صدق کنه؟ اون مصداق خارجیش که تعدد پیدا میکنه، اون تعدد افراد معناش این نیست که عرف اون تعدد افراد را آورده. تعدد فرد غیر از مفهوم کلیست. یه فردی که لفظی که لفظ با حدیث مثل وی، لذا در وی چه میگید؟ در وی میگید عموم نیست، چون خود وی کلمه وی عموم ندارد، مفهوم کلی نیست، اطلاق دارد. بنابراین لفظ وی اگر ما بخوام با عنوان تبیین از عرف لفظ وی سوال بکنیم، عرف میگه معنی این لفظ اینه، این معنای تطبیق مفهوم کلی بر مصادیق نیست. از بحث پرت نشم که نکته ظریف اینجا بود بخواستم بگم براتون، اگر یک لفظی آمد مثل انا، این لفظ مفهوم نیست، لفظ خاصیه برای مصداق، برای مصداق خودش، برای مصادیق خودش، چه کنیم؟ به لغت مراجعه کنیم. لغت گفته شده است که اجمال دارد. مصباح المنیر میگد که انا یعنی وعا، ظرف، ولی بازم ابهام دارد چه ظرفی. ظرف از ظرف اکل و شرب بگیرید تا ظرف کتاب و لباس تا قلب و دل آدم که در روایت آمده قلوب مؤمنین اوعیه هستند، دل آدم ها ظرفه. پس معنایی برای انا از لغت استفاده نشد به طور مشخص. چه کنیم؟ معنای عرفشو در نظر میگیریم. عرف برای ما در اینجا مرجعیت دارد، درسته. ظرف اکل و شرب و میگه ظرف انا هست، قبول. اما اگر گفتیم سینی، ظرف نعلبکی، ظرف یا کوزه قلیون، ظرف که اگر طلایی بود نقره بود جایز نیست، مثلا کوزه قلیون که اگر نقره بود قدیما شاید داشتن، این ظرف که استعمالش حرام باشد یا ظرف نیست، عرف جواب نداد. چه میکنیم؟ باید به اصل مراجعه کنیم. اصل ما چه اصل هست؟ طبیعتا شبهه حکمیه تحریمیه است. در شبهه حکمیه تحریمیه بلا اشکال براءت جاری میشود، براءت عقلی و براءت شرعی. براءت عقلی و شرعی از لحاظ مورد اعم و اخص من وجه هستند، اینجا محل اجتماعشان هست. براءت عقلی و شرعی رو فهمیدیم که از لحاظ مورد شناسایی می شوند. خب این رو فهمیدیم. اما عنایت می کنیم اینجا خود سید در کتاب فتوایی آورده است که اوانی عبارت است از سماور و فنجون و دیگ و کاسه و کوزه. کاسه و کوزه ظرف در کتاب فتوایی آورده است. یادتون است گفته بودی این فتوا نیست، بلکه کمک برای مخلدین است، خواسته برای مخلدین یک کمکی بکند. شما اگر یه مرتبه به جای رسیدید که گفتید سینی ظرف نیست، عمل به این رسالت در این مسئله واجب نیست. چرا؟ برای این که رأی مجتهد در استنباط احکام اعتبار دارد، نه در تشخیص موضوع. نفوذ رأی مجتهد در بیان و استنباط حکم است، نه در تشخیص موضوع. که میگیم تشخیص موضوع کار مخلد است و بیان حکم کار مجتهد. اما دخالت فقیه در موضوع ممنوع نیست، ولی که در قالب یک فرد عادی، نه در قالب یک مجتهد صاحب نظر. یک نفر از افراد عرف میتواند بگد فنجون ظرفه، از دید عرف میگد، و اما فتوا اعلام بشود که سینی ظرف است، فتوایی نیست. و این مجتهدینند حفظهم الله و رحمهم الله که برای مقلدین کمک میکنن، مصداقها را بیان میکنن، اینا به عنوان کمکه و الا باید از عرف استفاده بشود. حالا نظر عرفم براتون گفتم، یکی از دوستان گفتش که عرف معاصر رو ما نفهمیدیم، یه بار دیگه توضیح بدم. اولا خود عرف از ادله لبی است، جایی که رأی قطعی بدد اعتبار دارد. اگر عرف کمی لغزش داشت ولو معارض نداشت، محقق نشده است. و همینطور اگه عرف معارض داشت، اما اینو بدانیم در معانی الفاظ عرف هر منطقه و هر جایی که قلم رو اون الفاظ باشد اعتبار دارد. لذا به تعبیر استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه، عرفها معتبر و متعدد است به اعتبار تعدد مناطق. عرف نجف برای چای یه چیز خاصی قائل است، عرف قم برای چای چیز یک نوشیدنی سبک قائل است. اونو اگر در عرف اونجا گفتیم چای چه می شود؟ همونی که در نجف. در قم چه می شود؟ همونی که در قمه. عرف هر کجا برای همان منطقه خودش اعتبار دارد. این اعتبار رو هم ببینیم چه اعتباری است. شما گفتید که ما عرف معاصر رو نفهمیدیم. عرف معاصر عبارت است از عرف موجود در منطقه اون زبان و لغت. اینجا مثلا فارسیه، در عرف همین زبان لغت و فارسی از یک لفظ مردم چه معنایی رو میفهمن، این عرف معاصره و این اعتبار دارد. شما به ذهنتون اشکال و شبهه‌ای نیاد که خب این که ریشه در شرع ندارد، اشکال زمینه ندارد. چرا؟ چون عرف در به ظهور است، ظهور حجیتش وابسته به عقلا و تأیید شرع است. دقت کردید؟ بنابراین هر عرفی می شود درب برای تشخیص ظهور لفظ، و اعتبار ظهور لفظ هم اخلایی است و اون اعتبار هم مورد امضاء تمام. پس این تسلسل خط محفوظ بماند که ذهن شما ترک بر ندارد. این مطلبی که گفتیم
ملاک
عرف رو میشه مجتهد بله، عرف ملاک عرف را هم مجتهد. منظور شما از ملاک عرف چه باشد که من عالم ما فی القلوب نیستم، شاید رأیش نظر شما این باشه. یه بار براتون شرح بدم. ببینید، عرف یعنی تشخیص مردمی. چه مردمی؟ مردم آشنا به معانی الفاظ. این میشه گفت فرقش با سیره چی بود گفتم براتون؟ سیره جنبه عملی است، عرف جنبه نظری. فعلزا میگیم فهم عرف، فهم عرف از الفاظ معانی عرفیه آنها. ملاک اینه، یعنی مردمی باشد آشنا و عامه مردم از اون لفظ اون معنا رو بفهمن. این ملاک اعتبار عرف با اون دو تا شرط که گفتم براتون، یک قطعی باشد، دو معارض نداشته باشد. اما
الان مثلا در این
اوانی
که
فرمودید،
این
اوانی
که
مخصوص اهل و شرب
باشه رو، این قید ما داریم
میزنیم،
این قیدم باید
عرف
بزنه.
آها، این قید نیست. خوب شد گفتید. بعد از که لفظ اجمال داشت، اخذ به قدر متیقن میشود. این قدر متیقنه، قید نیست. این اوانی که معد و آماده برای اکل و شرب هست، این مقدار قدر متیقنه، اخذ به قدر متیقن می شود. آنچه مازاد بر قدر متیقن شد و شک بکنیم، مورد اصالت براءت است. آقا خودش مثال ها را آورده است اینجا. فشمولها، شمولها ضمیر به اوانی، لمثل رأس القلیان. خب معلومه رأس شب نیزه و قراب و سیف غلاف شمشیر و الخنجر و سکین و قاب و ساعه. خیلی عربی قشنگیه، و قاب و ساعه و ظرف الغالیه. ظرف الغالیه یعنی صندوقچه های کوچیکی که برای اشیاء قیمتی، غالیه گرانبها، برای جواهرات صندوقچه کوچیکی میگیرن، صندوق جواهرات. و الکح و سرمه و انبر و معجون و تریاک. ظرف تریاک اگر یادم بیاد بافور، بافور ظرف. کسانی که با بافور آشنا هستند میدانه ظرفیتی هم دارد. و نحو و ذالک، این ظروفو که مثال زدن غیر معلومه که اینا از اوانی باشد. لذا بافور نقره اگر دیدید در باکو اشکال ندارد. آقای لنکرانی، و امکانت ظروفن، هرچند اینا ظرفه، ظرفیت داره که اشکال نداره. ازل موجود، چرا؟ ازل موجود فل اخبار لفظ آنیه، لفظ آنیه موجود در اخبار آمده است. و کونها مرادفن لدرف غیر معلومه، آنیه مرادف با ظرف باشه معلوم نیست، بل معلوم العدم که آنیه عین ظرف نیست. و ان کان الاحوط فی جملت من المذکورات الاجتناب، احتیاط اجتناب است، احتیاط جای خودش رو دارد، احتیاط مستحبی. در آن اشاره میکنه، اشاره میکنه. فرشوا درست جا داره. نعم لا بأس بما یصنع بیتا للتعویذ اذا کان من الفضه بل الذهب ايضا وبالجمله فالمنات صدق الانيه وما اشك فيه محكوم بالطهاره. درباره قدر متيقن از اواني آنچه که ما در نصوص دیدیم و آقای ترابی هم سوال فرمودند این بود که در نص که داشتیم کتاب وسائل جلد 2 باب 65 از ابواب نجاسات حدیث شماره 1 آمده بود که انما کان بله در اون حدیث آمده بود که انما کانت بله روا بله روایت این سألت اول حسن علی ابن موسی رضا علیه السلام عن آنیت ذهب و الفدت فکره هما فقلت قد روی یا قد روا بعد اصحابنا یا خونده بودیم حدیث برای شما. از این حدیث استفاده می شود که آنیه ظرف است برای اکل و شرب، نه مطلق ظروف، ظرفی که فقط برای اکل و شرب باشد. البته در نص حسر نیامده ولی که اشاره شده است که منظور از آنیهی که استعمالش جایز نیست آنیهی است که معید برای اکل و شرب باشد، که حدیث شماره 5 صحیحه علی بن جعفر باب 67 از ابواب نجاسات می فرماید انما یکره استعمال ما یشرب به. در اینجا حتی حس هم می نماید، حس هم شده است که اون آنی که استعمالش حرام و محرم است اگر از جنس طلا و نقره باشد اون آنی است که یشرب به. اینجا حصر آمده، بنابراین این هم گویا اگر نگیم دلالت اقلن اشعار دارد که منظور از ظرف طلا و نقره‌ای که حرام و محرم است اون ظرف طلا و ظرف طلا و نقره است که معد برای اکل و شرب باشد. و اما در باره بیت و تعویز، بیت و تعویز قاب تعویز نمیسا که دعا نمیسی به اصطلاح دعا نمیسا دعاهایی می نمیشتن بعد قاب و پوشه از نقره می گرفتن روش و بازو یا سینش می بستن قدیما، و اینو الان در متن آورده است قاب و تعویز یسن عفوان نعم لا بأس بما یسن و بیتن لتعویز اسمشو گذاشتن خانه تعویز. این میگه اشکال ندارد، دلیل بر این مطلب هم داریم. اولا این ظرف به حساب نمیاد، اگر هرچند ظرف لغوی هست ولی انا دیگه نیست، انا رو دیدیم در نص چه بود؟ انا معده برای اکل و شرب بود. ظرف هست ولی انا نیست. اولا انا نیست و ثانیا در نص خاصی این بیت تعویض اعلام شده است که اشکالی ندارد. همان باب 67 حدیث شماره 2 صحیحه منصور ابن حازم عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن التعویض. دعاهایی که می نویسن در قدیما گفته می شد تعویض، یعلق علی الحائض، از اون جهت سؤال شد که تعویض کلمات الله دارد، آیات قرآن دارد، اگر بر شخص حائض آویزه شود، آویزان شود و اونو استفاده کند جایز است یا جایز نیست. امام فرمود قال نعم اذا کان فی جلد او فضت او قصبت حدید. خود پوش طلاییش هم پوش نقره‌ایش اینجا ذکر شد، فضت، اگر در یک پوشه از نقره باشد استفاده کند اشکالی ندارد. بنابراین تا به اینجا سیدنا کریم آیت الله العظما سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه مثال ها را گفتن و حکم هم بیان کردن که و ما اشک و ما اشک فیه محکومون بالبراءت که برای شما گفتن. این مسئله تمام. مسئله 11 با وقت کمی که داریم عنوان بکنیم، لا فرق فی حرمت الاکل و شرب من آنیت ذهب و الفضت بین مباشرتهما لفمه او اخذ لقمت منها و وضعها فی الفم بل و کذا اذا ودع ظرف الطعام فی السینی من احدهما و کذا اذا ودع الفنجان یا ودع الفنجان فی النعلبکی من احدهما. می فرماید که در حرمت اکل و شرب از آنیه و ظرف طلا و نقره فرق نمی کند که مباشرتن انجام بدن یا واسطه با واسطه استفاده کند. مباشرتن معناش اینه که مثال می زند، مثلا ظرف پر از آب هست، ظرف نقره ای، لیوان نقره ای هست، مستقیما لبشو گذاشت به لب اون استکان یا لیوان، مستقیما از اون لیوان نقره ای آب خورد، این میشد مباشرتا حرامه. یا نه بل واسطه باشد، واسطش اینجوریه که اگر در داخل ظرف نقره ای مثلا غذا بود، یک لقمه از غذا برداشت، خب این واسطه خورد، به دست خودش برداشت بعد به دهنش گذاشت، فرق نمی کند. چرا؟ چون صحت استناد در عرف محقق است. برای زمانات و برای ارتکاب فعل محرم صحت استناد لازم است. عرف میگد الان از این ظرف استفاده کرد، با دست خودش یا با لب خودش فرق نمی کند، صحت استناد در هر دو ظرف محرز است. بل و کذا، اینا متن دیگه، بل و کذا اذا وضع ظرف الطعام فی السینی، یه بشقابی از چینی را مثلا بدون اشکال را پر از غذا گذاشت داخل یک سینی که از طلا و نقره است. اینا میگه که استفاده کردن از این ظرف مباح که از مس یا مثلا چینی است روی ظرفی که از نقره است گذاشته شده بازم اشکال دارد، چون در عرف میگن از ظرف نقره و طلا استفاده شد. و کذا ازا وز الفنجان و فن نعلوکی، فنجان رو داخل نعلوکی بذارن، نعلوکی نقره باشد طلا باشد. و کذا لو فرغ ما فی الاناء من احده ما فی ظرف آخر، بگیرد از استکان داخل نلبکی بریزد چایی رو از نلبکی بخورد. نلبکی چینی، چینی هست اما استکانش نقره‌ای. اگر برای اکل و شرب این عملیات رو انجام بدهد دقیقا استعمال از ظرف طلا و نقره است در فهم عرف و اشکال دارد. بعد می‌فرماید که اما اگر در جهت اکل و شرب نباشد، مثلا بخواد از اون استکان نقره‌ای به استکان غیر نقره، مثلا استکانی از چینی منتقل کند اون چایی و آب را، نوشیدنی را، در این صورت که قصدش تفریق باشد، تفریق یعنی ظرفی که نقره ای هست و خالی کرده نه به قصد خوردن، اینو که خالی کند به ظرف دیگری بگذارد از اون ظرف دیگر استفاده کند اشکال ندارد. بله، برای این که در این فارغ کردن کار حرام انجام نگرفت است، قصدش فارغ کردن بوده، تخلص از حرام بوده. بعد در ظرف دوم فرض ما اینه که طلا و نقره نیست، استفاده کردن جایزه، اشکالی ندارد. بله، اونا به عرف مراجعه کنید که اگر صدق گفتیم قبلا اگر صدق ضعف بکند اشکال دار، اگر صدق ضعف نکند اصالت البراءت. بله، این مطلب تا به اینجا مشکلی ندارد، همش عبارت بود که بخواهد دو سه تا جمله عبارتی کامل بشه نقص نماند. فإن الظاهر حرمة الأكل و شرب، در اون مثال های قبلی سینی بود، نعلبکی بود، امثال، لأن هذا يعد أيضا استعمالا لهما فيهما، استعمال اون دو تا ظرف است، استعمال از اون نقره و طلا هست در این دو تا ظرف. بل لا يبعد حرمت شرب الجاری فی مورد یک مورد یکون سماور من احدهما. اینجا هم سماوری را که پر از آب جوش کرده است و سماور از نقره است، آب را میگیرد از سماور به چیز دیگری، کتری یا به قوری یا به استکان منتقل میکند، اینجا هم عرفاً گویا استفاده از ظرف نقره باشد و اشکالی داشته باشد. تا برسیم والحاصل که مطلبی دارد انشاءالله فردا. سلامتی آن آنجا، سلامت فردا.